سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. تیم های ملی کرکت افغانستان و پاکستان در دومین بازی سلسله 3 بازی 20 اوره ساعت 8:30 امشب به وقت کابل در شهر شارجه امارات متحده عربی با هم روبرو می شوند. کرکت بورد افغانستان گفته که کرکت بازان افغان برای این بازی هم آمادگی کامل گرفتند. عبدالله پکیانی مسئول رسانه های کرکت بورد افغانستان می گوید:
مطمئن هستم که دو بازی آینده نیز به خوبی انجام خواهد شد. تیم افغانستان از ابتدا خود را برای این رقابت ها آماده ساخته. تمرکز زیاد تیم افغانستان روی بازی دوم خواهد بود تا در بازی دوم هم پیروز شود.
تیم ملی کرکت افغانستان در اولین بازی 20 اوره جمعه شب تیم ملی کرکت پاکستان را با تفاوت 6 ویکت شکست داد. قرار است که 3مین و آخرین بازی این مسابقات فردا دوشنبه برگزار شود. اداره مهاجرت ترکیه گفته که نزدیک به 600 پناهجوی افغان را که به گونه غیر قانونی به این کشور آمده بودند از خاکش اخراج کرده. به گفته این اداره، ترکیه در یک هفته گذشته در مجموع بیش از 2000 پناهجوی غیر قانونی را اخراج کرده که 598 تن آنها پناهجویان افغانند. مقام های امنیتی ترکیه همچنان گفتند که از هفته مارچ تا 23 مارچ بیش از 2500 پناهجوی غیر قانونی در این کشور بازداشت شده. پس از برگشت طالبان به قدرت، موج مهاجرت افغان‌ها به کشورهای دیگر افزایش یافته است. هزاران تن به دلایل مختلف از جمله امنیتی و اقتصادی افغانستان را ترک کردند. یک اداره سازمان ملل متحد گفته که افغانستان در آسیا بالاترین میزان مرگ و میر مادران را دارد. این را کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان امروز در توییترش نوشته. این اداره گفته که قابله های غیر مسلکی را در مناطق دورافتاده افغانستان آموزش می‌دهد تا خدمات سی را در زمینه ولادت مسئول برای زنان فراهم کنند. و شمار تلفات بر اثر گردباد و طوفان در ایالت میسیسیپی امریکا به دست کم 25 تن رسیده. این رویداد که جمعه شب رخ داد 10 تن دیگر را زخمی ساخته. اداره مدیریت حالات اضطراری میسیسیپی گفته که عملیات جستجو و نجات ادامه دارد. نگرانی وجود دارد که ممکن است شمار از افراد زیر آوار گیر مانده باشند. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه. شمار از زنان در کابل امروز به دلیل بسته ماندن مکاتب و پانتون‌ها برای همه دختران تظاهرات کردن. از این که در این تظاهرات چی گذشت، یکی از محترزان میگوید:
که 20 دقیقه طول نکشیده بود که طالبا با رنجرهای خود آمدند، بسیار با خشونت همراه ما رفتار کردند.
با یک تن از فعالان حقوق زنان هم در مورد این تظاهرات گفتگو کرده ایم.
این اعتراضات واقعا هرچند اندک هست، ولی ما امیدوار بودیم که کاش تمام مردم ما حداقل همین سوال پرسان کنند که چرا به چی دلیل مکاتب باز نمیشه.
در ادامه گزارش داریم که برخی از خیاطان در افغانستان شکایت میکنند که امسال مشتری هایشان به اید کالا نساختن. این که چرا، دلیلش را از یک خانم پرسیده ایم.
سابق که بود کالا میگرفتیم، به خیاط میبردیم، پیش از پیش میبردیم، از خاطر که یعنی خیاطا در رمضان نمیگرفت، نمیدوخت، حالا گفت هیچ چیز نیست در خانه ششتیم.
در مسائل جهان از عملیات تهاجمی روسیه در اوکراین میشنوید که بر شهر بخمود و شرق اوکراین متمرکز است. پیام های شما در جریان این برنامه نشر می شود.
اگر وقتی که در افغانستان کار زمینی کار باشه، یعنی وضعیت اقتصادی مردم خوب باشه، چرا هیچ کسی دوست نداره که برای در کشور بیگانه مهاجرت کنه؟
در افغانستان مشکلات بسیار زیاد هست، نه کار هست نه بار هست.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. عقاب پیکار در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. زنان معترض در کابل گفتند که 3 تن از آنها که امروز در یک راهپیمایی به خاطر بسته ماندن مکاتب و پنتون ها برای دختران شرکت کرده بودند از سوی طالبان بازداشت شدند. به گفته آنان هدفشان از این راهپیمایی تامین حق تحصیل و کار برای زنان و دختران افغان از سوی طالبان و اقدام سازمان ملل متحد در برابر طالبان بود که سرانجام اعتراضات چون از سوی افراد طالبان سرکوب شد. یکی طالبان در این مورد چی گفتن؟ در این گزارش میشنوین که با صدای اعتراض زنان آغاز میشه.
شماری از زنان امروز در کابل پایتخت افغانستان در پیوند به بسته ماندن دروازه های مکاتب و پوهنتون ها برای دختران و زنان اعتراض کردند. زنان معترض در این اعتراض که از سوی شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان برگزار شده بود خواستار حق تحصیل و کار برای زنان افغان شدند. مؤمنه افتخاری یکی از زنان معترض در این مورد به رادیو آزادی گفت:
نزدیک به 2 سال است که آینده و سرنوشت زنان افغانستان به گروگان گرفته شده و کاملا ما جامعه حذف شدیم. تحصیل معیاری با نصاب تعلیمی حق هر یک ما هستن، نه تنها حق پسرها بلکه حق دخترانی هستن، اما متاسفانه ما دخترها بیشتر از 19 ماه می شود که محروم شدیم از تحصیل و از کار، همچنان از ورزش ما به خانه ماندیم و این وضعیت دیگر قابل تحمل نیست. به اول لحاظ ما امروز به خیابان برآمدیم که صدا بلند کنیم و صدای ما به گوش جامعه جهانی برسه و همچنان صدا بلند نمودیم تا سازمان ملل سکوتشان را بشکنه و وارد عمل شوند.
زنان معترض میگویند این راهپیمایی اعتراضی که از منطقه پل سرخ کابل با حضور بیش از 20 زن آغاز شده بود و مقصد اصلیشان مقابل مکتب دخترانه آصف مایل بود از سوی افراد طالبان به خشونت کشیده شد. سمیه عبداللهی از دیگر زنان معترض به رادیو آزادی گفت:
تقریبا 20 دقیقه طول نکشیده بود که طالبان برنجارای خود آمدن و ما را گرد هم جمع کردن و نگذاشتن که ما ساحه‌ای که موقعیت داشتیم دور شویم. بسیار با خشونت همراه ما رفتار کردن، فاز زشت بر ما بیان کردن و همراه تفنگ می‌خواستن ما را بزنن و کوشش کردن که سر ما حتی فایر بکنن.
ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود نیز نشان دهنده تنش لفظی میان زنان معترض و افراد مصالح طالبان است. در همین حال زنان معترض ادعا می کنند که 3 تن از اعتراض کنندگان از جمله رقیه سایی، ملاله هاشمی و فاطمه محمدی از سوی افراد طالبان بازداشت و به حوزه 13 امنیتی شهر کابل منتقل شدند. زینب رضایی یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
امروز متاسفانه همکاران و دوستان ما که در تظاهرات همراه ما بودند، ملاله هاشمی، فاطمه محمدی، رقیه اعتراضات گرفتند. طالبان دوربر ما را حلقه کردند. اول 1 رینجر بودند، بعد از چند دقیقه چند ثانیه نگذشت که رینجر آمد دوربر ما را محاصره کردند. حتی موتورسیکل آمد، طالب زیاد شد، سرک بند شد و مردها زیاد بودند، اما هیچ همکاری بر ما نکردند.
گفتنیست که رقیه سایی پیش از این نیز از سوی طالبان هین اعلام جنبش زنان افغانستان برای برابری از سوی طالبان بازداشت شده بود. در مورد ادعای بازداشت زنان معترض از ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان و عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان پرسیدیم، اما تا زمان نشر گزارش پاسخی دریافت نکردیم. پیش از این نیز اعتراضات زنان بارها از سوی طالبان سرکوب شده و منجر به بازداشت زنان معترض شده است که همواره واکنش‌های داخلی و بیرونی را در پی داشته است. طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان بیشترین محدودیت را بر زنان وضع کردند که بسته کردن دروازه مکتب‌ها بروی دختران بالاتر از سنف 6 و دروازه پوهنتون‌ها بروی زنان و دختران و ممنوعیت کار آنان در بیشتر اداره‌های دولتی و غیر دولتی از عمده‌ترین محدودیت‌هایند که طالبان بر زنان وضع کردند.
زنان معترض از ادامه بسته ماندن دروازه های مکاتب و پنتون ها برای دختران در سراسر افغانستان انتقاد کرده و گفتند که نباید تعلیم و تحصیل زنان در این کشور سیاسی شود. در رابطه به می اعتراضات با نسیمه جامی فعال حقوق زنان در افغانستان صحبت تلفنی داشتم و در آغاز ازش پرسیدم که چرا اعتراض ها مهم است. او به من گفت:
از زمانی که طالبان در افغانستان افغانستان حاکم شدن، بارها خانم ها و همچنان زنها به جاده ها ریختند به تمام ولایات و خواهان حقوق خود بودند. اما متاسفانه طالب ها هر بار وعده های دروغین دادند که سال آینده یا تا چند ماه بعد ما حتما یک تصمیم خود گرفتیم تا اینکه دروازه مکاتب و دانشگاه باز بشه. ما میبینیم سال نو جدید شده، تمام مکاتب پسرانه بازه، اما متاسفانه همچنان دختر ها و همچنان زن ها خانه نشین هستند. این اعتراضات واقعا هر چند اندک هست، ولی ما امیدوار بودیم که کاش تمام مردم ما، چی زنها و چی مردها، دست به یکی کنن و حداقل همین سوال پرسان کنن که چرا به چی دلیل مکاتب باز نمیشه در حالی که ما نیروی کار داریم، معلم ما داریم، مکاتب هست. اما متاسفانه بهانه هایی که طالبان میارن هستن غیر قابل باور نیست و متاسفانه اعتراضات هر بار سرکوب میشه، دستگیری صورت میگیره، لتکوب میشه، توهین، تغییر و این متاسفانه باعث از این میشه که خود طالبا چهره خود به مردم نشان بدن.
شما هم گفتین که از آغاز برگشت طالبا به قدرت در افغانستان زنا بار بار اعتراض کردن و خواهان دادخواهی شدن و حق خدا نخواستن. چرا به نظر شما تا حال این اعتراضات جایی را نگرفته؟
اینقدر اعتراضات گسترده که در افغانستان صورت گرفته به همین وضعیت عدل باید نتیجه میداد، اما چرا نداد؟ به خاطر از اینکه خود طالبا زن و بنوان نیم از پیکر جامعه قبول ندارن، یکی و دوم خود طالبا بین خود مشکل دارن که ما میبینیم یک گروه حداقل به زبان اقرار میکنه که ما خانی هستیم که زنها به جامعه حضور داشته باشن، اما یک تعداد میبینیم که نخیر آنقدر افراطی هستن که حتی زن را به عنوان انسان قبول ندارن. من فکر کنم این مشکل همی هست که طالبا هیچگاه به زنها احترام نگذاشته و به خواست و حقوق زنها هم احترام نخواهد گذاشت.
در صورت که بار بار اعتراضات زنها در افغانستان همانطور که شما گفتین سرکوب میشه، برخی از معترضان حتی بازداشت هم میشن، به نظر شما راه حل چیست؟ در آینده چی باید شوه؟
راه حل هرچند که مردم ما میگن که راه حل همی است که بعد طالبا مکاتب باز بکنن یا دانشگاه رو باز بکنن، اما متاسفانه این راه حل نیست. ما بارها شاهد بودیم که مکاتب باز شده دوباره پس بسته شده، دانشگاه ها و همچنان باز شده دوباره پس بسته شده. یعنی یک بازی اینا میخوان ادامه پیدا بکنن که ما نمیفهمیم هدف از اینا چی است. و ما فکر نمیکنم که با باز شدن و همچنان دروازه مکاتب و دانشگاه مشکل افغانستان و همچنین مشکل خانم‌ها حل بشه. ما خواهان از هستیم که بلکه یک حکومت حساب مردم سالاری بیاید که حداقل این وضعیت خاتمه پیدا بکنه. ما مشکل خود زنها تنها تحصیل و مکاتب و دانشگاه نیست. ما میبینیم که هر روز خانم‌ها به هر دلیل سرکوب میشن، حتی به وظیفه، حتی به طرز لباس پوشیدن خانم به حساب مشکل طالب مشکل ایجاد میکنن. و من فکر کنم که راه حل همی است که نظام تغییر بکنه و فکر کنم که یک پروسه بسیار طولانی خواهد بود که خود جامعه جهانی اگر بتونه کمک بکنه و همچنان خود مردم افغانستان، هم مرد هم زن دست بدن و این باعث بشه که همی راه حل همی است که نظام تغییر بکنه و فکر کنم که همه کمی دشوار خواهد بود.
نسیمه جامعه فعال حقوق زنان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
شما را از فعالان اجتماعی و فرهنگی از اقدام کرکت بورد افغانستان مبنی به ای که جام و جوایز مسابقات بیست اوره پاکستان افغانستان را با قالین وطنی و لاجورد بدخشان تزیین کرده ستایش کردند. کرکت بورد افغانستان که میزبانی مسابقات به عهده دارد گفته که یک گام مؤثر برای توسعه فرهنگ و تولیدات و صنعت ملی افغانستان است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از فعالان اجتماعی و فرهنگی از اقدام کرکت بورد افغانستان مبنی بر این که در مسابقات تیم‌های ملی کرکت افغانستان و پاکستان به میزبانی خودش جام بازی را با قالین وطنی دیزاین کرده و جوایز بهترین بازیکنان را از سنگ لاجورد افغانستان آماده ساخته تمجید می‌کنند. بورد کرکت افغانستان به روز شنبه در صفحه رسمی فیسبوکش در این باره نوشته است: لاجورد سنگی است گرانبها که از آن سال در کوههای افغانستان بود بوده و نمونه ای از قدرت، مبارزه و قهرمانی به شمار می رود. برد کرکت افغانستان جام هر سه مسابقه بیست‌اوره کرکت با پاکستان را از قالین ساخت افغانستان تزیین کرده، روی آن مشخصات مسابقات افغانستان و پاکستان را نوشته و آن را در یک قالب شیشه‌ای بسته‌بندی کرده است. برد کرکت افغانستان همچنان در صفحه رسمی فیسبوکش نوشته که این جوایز در مسابقات بزرگ و تاریخی جاری به عنوان نمونه ای از میراث فرهنگی غنی افغانستان، استعداد و تعهد به بازیکنان اهدا خواهد شد. عطاالله خوگدیانی، خبرنگار و فعال فرهنگی، این اقدام را گام مؤثر در توسعه فرهنگ، تولید و صنعت افغانستان میداند.
ما امیدواریم که کرکت بورد که تنها نشان شادی افغانها، بازدار بیرق ملی و نواختن سرود ملی است، به ابتکارات خود ادامه بدهد تا در آینده نماینده خوبی از افغانستان باشد.
روح الله تلاش، فعال اجتماعی، هم این ابتکار کرکت بورد را از نظر بازاریابی برای صادرات تولیدات افغانستان در سطح بین المللی مهم می داند.
با این کار برای تولیدات افغانستان بازار خوبی ایجاد می شود. به همین ترتیب تولیدات داخلی خود ما که در حال حاضر به نام کشورهای دیگر و بازار عرضه می شود، برای جامعه جهانی معرفی می شود.
تیم‌های ملی کرکت افغانستان و پاکستان اولین بار است که در بازی‌های بیست‌اوره به مساف هم می‌روند. در اولین بازی این مسابقات به تاریخ 24 مارچ پاکستان شکست خورد و دومین بازی این دو تیم امروز برگزار می‌شود. بازی سوم این مسابقات بیست‌اوره فردا میان این دو تیم در شهر شارجه امارات متحده عربی برگزار خواهد شد.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر از درگذشت غلام محمد محمدی، استاد دانشگاه و تاریخ نگار افغان، به شما خواهیم گفت. اما اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که اردوی اوکراین گفته عملیات تهاجمی روسیه بر باخموت و دیگر مناطق شرقی اوکراین متمرکز است. ستار فروغ جزئیات داره.
دفتر لوی دیرستیز اوکراین امروز گفت که نیروهای این کشور به حفظ مواضع خود در باخموت ادامه دادند، جایی که روسیه برای تصرف آن از مدت تلاش میکند. در این حال یک فرمانده بلندپایه اوکراینی گفته که وضعیت در باخموت ثبات یافته است. دفتر لوی دیرستیز اوکراین میگوید که روسیه به ساحات لیمان، مارینکا و افدیفکا در منطقه دونسک نیز حمله کرده است. کیف گفته که قوای روسی اقدامات تهاجمی را در ساحات اطراف خرسون و زاپوروشیا هم انجام دادند. شورای شهر خرسون روز جمعه به باشندگان مناطق نزدیک دریای دنیپر توصیه کرده بود که به مناطق امن‌تر بروند. اردوی اوکراین گفته است که اشغالگران در شهر بردیانسک در منطقه زاپوروشیا با صدور فرمان باشندگان محلی را مجبور کردند تا در زمینه گرفتن مجوز برای گشت و گذار آزادانه در منطقه در انتظار بررسی پیشینه خود باشند. از زمان آغاز تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین در فوریه سال 2022، قوای روسی و متحدین جدایی طلب آنها برای بررسی غیر نظامیان در مناطق اشغال شده اقدامات وسیع را روی دست گرفتند. اردوی اوکراین همچنان ادعا کرده است که روسیه تا حال 170 هزار تن تلفات داشته. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، ادعاهای هیچ یک از اطراف جنگ را درباره تلفات و یا انکشافات در میدان نبرد نمیتواند به طور مستقل تایید کند. یک روز پیش ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت که مسکو با منسک توافق کرده تا تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی را در بلاروس جابجا کند. بلاروس با پولند عضو ناتو هم مرز است. قصر سفید گفته که از اعلام پوتین آگاست و وضعیت را نظارت می کند. به گفته قصر سفید فعلا هیچ دلیلی برای تنظیم موضع هسته‌ای خود نمی بیند و دیگر این که نشانه های مبنی بر آمادگی روسیه برای استفاده از چنین اسلحه وجود ندارد.
گزارش بود از تازه ترین وضعیت اوکراین. اکنون میشنوید که غلام محمد محمدی، استاد پانتون، تاریخ نگار و فعال فرنگی، به روز شنبه در نتیجه بیماری سرطان در کابل درگذشت. بستگان از او گفتند که از آقای محمدی نزدیک به 30 اثر چاپ شده و ناچاپ شده به جا مانده. جزئیات در این گزارش.
غلام محمد محمدی یکی از تاریخ نویسان و فعالان فرهنگی و اجتماعی افغانستان به روز شنبه به عمر 69 سالگی در کابل درگذشت. صابر گلزار کنکویی برادرزاده آقای محمدی با فرستادن یک پیام کوتاه صوتی خبر مرگ او را به رادیو آزادی تایید کرد. عبداللطیف اصالت یکی از بستگان این تاریخ نگار هم به رادیو آزادی گفت:
در دهه 70 بر اثر راکتی که اصابت کرده بود استاد زخمی شد، چندین بار عمل جراحی انجام داد و در اواخر عمرش بر مریضی مزمنی سر دچار بود، دست و پنجه نرم میکرد، اما باز هم مبارزه خدا توقف ننموده بود و قلمش بر دستش بود و همیشه می نویست و دیگه واکاوی بر تاریخ افغانستان می نمود.
غلام محمد محمدی زاده روستای کنکوی آبدره ولسوالی عنابه ولایت پنچیر بود و به گفته بستگانش جنازه او یک شنبه در منطقه 315 خیرخانه شهر کابل به خاک سپرده شد. بستگان غلام محمد محمدی میگویند که از او نزدیک به 30 اثر به جا مانده که 15 اثرش چاپ شده و 15 اثر دیگرش هنوز چاپ نشدند. سیاست روسیه تزاری در افغانستان، بررسی تاریخی مرز دیورند، چرا پاکستان در امور داخلی افغانستان مداخله میکند، آینه نوروز، نوروز چیست و چرا آن را جشن میگیرند و شکوه و پهنه زبان پارسی از جمله آثار چاپ شده غلام محمد محمدی به شمار میروند. غلام محمد محمدی افزون بر این که در مکتب و پوهنتون به عنوان معلم و استاد ایفای وظیفه کرده است، به عنوان مدیر هفته‌نامه آرمان مردم، سردبیر مجله شورای متحد ملی افغانستان، معاون شورای متحد ملی افغانستان، معاون شورای عالی همبستگی تاجیکان و پارسی زبانان افغانستان، عضو گروه نویسندگان هفته‌نامه آگاه، عضو گروه نویسندگان هفته‌نامه پارسی، مسئول نهاد فرهنگستان پنچر و همکار قلمی برخی روزنامه‌ها و جریده‌ها فعالیت کرده است. صابر گلزار کنکویی برادرزاده این تاریخ نگار همچنان تأکید کرد برخی از آثار دیگر استاد محمدی به زودی چاپ خواهد شد.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
پیام‌هایتان تا لحظات دیگر. اکنون مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
مجله کریکت تایمز به بازی اخیر تیم‌های ملی کریکت افغانستان و پاکستان اشاره نموده و می‌نویسد که افغانستان در بازی کریکت خود اولین پیروزی علیه پاکستان را ثبت تاریخ کرد. بنوشته مجله، در این بازی محمد دبی همچون آل راوندر در تمام راوندها بسیار خوب درخشید و بهترین بازیکن مسابقه به شمار می‌رفت. مجله تصاویر مختلف را از این مسابقه به نشر رسانده که در یکی آن دختران و اطفال افغان با لباس‌های افغانی و بلند کردن بیرق سیاه و سرخ و سبز افغانستان احساس خوشی خود را نشان می‌دهند. در تصویر دیگر لحظه پیروزی تیم افغانستان دیده می‌شود که تماشاچیان و بازیکنان افغان با سربلندی دست‌های خود را بلند کردند. مجله در بخش دیگر می‌نویسد که پیروزی تاریخی تیم کرکت افغانستان بر تیم پاکستان در توییتر انفجار را به میان آورد و علاقه‌مندان کرکت افغانستان بیدرنگ به نوشتن پیام‌ها شروع کردند. یک خانم جوان به نام انقا هدایت نوشته است: مقاومت و پایمردی بازیکنان افغانستان سبب پیروزی آنها شد. مجله توییت حکمت خلیل کرزی، سابق معین وزارت خارجه رژیم جمهوری را نوشته است که می‌گوید این پیروزی برای افغان‌ها چشمگیر است. بانوی به نام دیوا پتنگ بعد از تبریک به بازیکنان افغان نوشته است که این پیروزی در حقیقت پیروزی مردم افغانستان را نشان می‌دهد. مجله کرکت تایمز ده‌ها توییت و تصویر دیگر را به نشر رسانده و نقش هر بازیکن افغان را در این پیروزی جداگانه شرح نموده است. مجله کرکت تایمز در بخش دیگر مطلب خود نوشته است که این پیروزی برای حمید حسن که از صحنه کرکت جهانی استعفا کرده یک تحفه بسیار خوب به شمار می رود. حمید حسن اکنون مربی بالران تیم ملی کرکت افغانستان است. بسیار رسانه ها و نشریه های دیگر جهانی هم در مورد این بازی ها نوشتند و هر یک این پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان را به شکل ستایش نمودند. اما نیوزمکس بر بحث‌ها در مورد خروج با هرج و مرج قوای آمریکا از افغانستان تمرکز کرده و سخنان عضو جمهوری‌خواه کنگره آمریکا تونی گونزالس را اقتباس آورده است که می‌گوید رئیس جمهور بایدن در مورد خروج سربازان آمریکایی از افغانستان یک دروغ را پی دیگر ارائه می‌کند. او گفته است 20 سال در اردو بود و 5 سال در افغانستان سپری کرد. اکنون به گفته او تمام سابقه داران جنگ افغانستان و عراق در امریکا وقتی که تصاویر خروج عساکر امریکایی را از افغانستان می‌بینند ناراحت می‌شوند.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. شمار از خیاطان در کابل گفتن که امسال کاربارشون نسبت به رمضان سال گذشته بسیار زیاد کاهش یافته. ای که چرا جزئیات دهی گزارش به شما داریم.
معروف 20 سال می شود که در منطقه کارته پروان کابل دکان خیاطی لباس مردانه دارد. او می گوید که در گذشته با فرارسیدن ماه رمضان کارشان خیلی زیاد بود و حتی در تمام ماه رمضان خانه نمی رفتند و شب و روز را مصروف دوختن لباس ها بودند. اما در رمضان امسال بازار کارشان بسیار سرد است.
کارمون خیلی پر رونق بود. دارید و نوروز کارهایمون خیلی زیاد بود. آنقدر زیاد بود که یک یا کنیم موقع قبل اید به خانه نمی رفتیم و در دکان کار می کردیم، اما با حکومت جدید کاروبار ما بسیار کم است. ما نمی توانیم اجاره دکان را پرداخت کنیم. بل برق می آید، مالیات می آید، پول جواز می آید. ما نمی توانیم این هزینه ها را تامین کنیم. پس چیز باقی نمی ماند که مصارف خود و خانواده را بپردازیم.
زیاءالله 39 ساله در منطقه کارته نو شهر کابل یک دکان خیاطی دارد که لباس‌های طفلانه و زنانه می‌دوزد. او می‌گوید در گذشته کارش در ماه رمضان خیلی خوب بود و 10 روز پیش از ماه رمضان کارش به اندازه زیاد بود که دیگر فرمایش دوخت لباس را نمی‌پذیرفت. اما به گفته او امسال تا امروز کاروبارش بسیار سرد است.
کار خیلی ضعیف شده. قبل از این 10 روز ماندن به ماه مبارک رمضان سرمان بیروبار می بود و نمی توانستیم سفارش بگیریم، اما حالا کار نیست. اگر کدام جور لباس بدوزیم باور کنید حتی کرای دکان را هم نمی توانیم پرداخت کنیم.
در همین حال برخی از باشندگان شهر کابل نیز می گویند که نه دلخوشی و نه هم توان اقتصادی باقی مانده تا برای خود و فرزندانشان لباس ایدی آماده کنند. وحیده می گوید که قبلا شغل داشت و ایدها برای خود و دخترانش لباس تهیه میکرد، اما امسال وضعیت کاملا تغییر کرده است.
یعنی عید می آمد رمضان یک خوشحالی داشت، یک آمادگی برش می گرفتیم، حالا نه یک خوشحالی است و نه یک آمادگی از خاطر اقتصاد زرد و صفر رسیده. سابق که بود کالا می گرفتیم، بک خیاط می بردیم، پیش از پیش می بردیم، از خاطر که یعنی خیاطا در رمضان نمی گرفت نمی دو، حالا هیچ چیز نیست، در خانه ششتیم، یعنی بیکار بی روزگاری، همه چیز سرما بند شده.
رشاد یکی دیگر از باشندگان شهر کابل نیز روایت مشابهی دارد.
روزه تمام تراینی و روز سال روزه به ما
در گذشته در رمضان برای عید آمادگی می گرفتیم، لباس درست می کردیم، اما فعلا اقتصاد ما خوب نیست. لباس درست نمی کنم، لباس را کنار بگذار، برای پیدا کردن خوراکی با مشکل مواجه است.
برام تو بوستون که گریم.
این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان بسیاری از مردم شغل خود را از دست دادند، بیکاری و فقر در حال افزایش است و مردم نیز وعده‌های غذاییشان را به سختی تهیه می‌کنند. بر اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا، در حال حاضر 28.3 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. اوچا بیان داشته که با قدرتگیری مجدد طالبان، کاهش کمک‌های خارجی و بحران اقتصادی، فقر در این کشور افزایش یافته است.
پیام ها و نظریات شما.
ما از کابل هستم، ما به خانه کرایی شفتیم و خانه کرایی بلکل بلده بیاد کنه بود، بلکل فرسوده بود، آل بالکل دیگه خراب شده. اما ما تو پول نداریم که دیگه جای بریم، که ما هم یک جای نقل مکان کنیم که بالکل وضع خانه خراب است، پرچه پرچه شده زینه خانهش کلش.
یعنی وی بدل دختره هم نیست که مثلا خودشان توی میشن انتخاب کنن بس خانه دخترشان هست که مثلا با شوهر میتونن، تا از اونها اجازه نمیگیرن که شما راضی هستی نیستین و چی به ای که برسه که مثلا خودشان انتخاب از دیگر داشته باشن که ازشان توی نه گرفته شد و یه نشد. اما متاسفانه که مردم افغانستان هیچ کار خوبی نمیکنه، بیشتر جوان ها که مثلا خارج میرن به خاطر کار کمی از دلیل نیست که مثلا اینا پول ندارن میرن که پول پیدا کنن و بیان اوش بکنن. ما از خانواده خواهش میکنم که نظر دختر هم باید گرفته شد، یعنی که در باره زور شد منتصفانه خانواده توجه نداره و کسایی که مهاجرت میکنن اگر نگر وقتی که در افغانستان کار زمینی کار باشه، یعنی وضعیت اقتصادی مردم خوب باشه، چرا هیچ کسی دوست نداره که برای در کشور بیگانه مهاجرت کنه؟
در افغانستان مشکلات ها بسیار زیاد است، نه کار است نه بار است. در افغانستان هیچ چیزی وجود نداره، نه کاربار است نه وظیفه است، حتی هیچ شغلی وجود نداره. کسایی که در حکومت هم نفرای خودشان است، غیر از ویش کسی دیگه اینجا نمیتونه که راه پیدا بکنه. باز دیگه مجبور میشه به خاطر منان دیگه از کشورها فرار میکنن، میرن در آبا غرق میشن.
پیام شما نظر شماست.
در اینجا رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. تا لحظات دیگر برنامه افتوار مهمان آزادی است، اما اکنون فشرده خبرهای افغانستان و جهان را میشنوید. تیم ملی کرکت افغانستان و پاکستان در دومین بازی سلسله سه بازی 20 اووره خود ساعت 8:30 امشب به وقت کابل در شهر شارجه امارات متحده عربی با هم روبرو می شوند. اداره مهاجرت ترکیه گفته که نزدیک به 600 پناهجوی افغان را که به گونه غیر قانونی به این کشور آمده بودند از خاکش اخراج کرده. یک اداره سازمان ملل متحد می گوید که افغانستان در آسیا بالاترین میزان مرگ میر مادران را دارد. شمار تلفات بر اثر گردباد و طوفان در ایالت میسیسیپی امریکا به دست کم 25 تن رسیده. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته که مسکو با منسک توافق کرده تا تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی را در بلاروس جابجا کند.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، این بار به سلسله مصاحبه با مهمانان آزادی، مهمان ما آقای عبدالله حنیف یکی از هنرمندان با استعداد افغانستان هستند که در عربستان سعودی در مطبع بین المللی قرآن کریم به نام مجمع ملک فهد مشغول کار هستند. ایشان آثار بسیار برازنده و خوب دارند و خطاط مشهور هستند، شناخته شده هستند، یعنی افتخار مردم افغانستان هستند. آقای عبدالله حنیف، خوش آمدین به برنامه مهمان آزادی.
بخیر باشین. تشکر جناب نظر صاحب بزرگوار. سلام احترامات خود را خدمت شما و کارکنان رادیوی آزادی و همچنان از طریق شما به تمامی هموطنان گرامی و رنجیده افغانستان تقدیم می دارم.
آقای یعنی در قدم اول اگر خود به شنوندای عزیز ما مفصل معرفی کنین.
اسم من عبدالتواب، اسم پدرم عبدالفتاح و تخلصم عبدالله حنیف می باشد. من در سال 1340 هجری روز نوروز تولد شده. پدر مرحومم در دورای جنگ روس به شهادت رسید. ایشان مدیر عمومی وزارت فواید عامه بودند. خودم متزوج می باشم و صاحب دو پسر و دو دختر هستم و تحصیلات ابتدایی در لیسه محمود هوتکی و ثانوی در لیسه غازی برای دو سال و بعدا در لیسه عبیدیه شامل شدم. به همین ترتیب مکتب در اونجا نکمال رساندیم. همچنان 4 برادر می باشیم که هر کدامشان ماشاءالله هنرمندای بسیار بزرگ هستند. فعلا 2 در کابل می باشه و یکی ایشان در امریکا می باشند.
خب آقای عبدالله حنیف، از دوران کودکی تان اگر کمی صحبت بکنین از خاطراتتان.
تولدم در ولایت پروان شده و بعد از او 40 روزه بودیم که پدرم مرا کابل آورد، چون وظیفهشان در کابل بود و ما در سایه کوتی سنگی کابل بزرگ شدیم. من 12 ساله بودم که نزد استاد محترم استاد عزیز احمد مجاویدی بود که در کوتی سنگی اونا یک دوکانک بسیار کوچک داشتن. یکی از همسنفای ما که اونا خط نوشتن میکردن و استاد امو وقت ما برایشان 20 نمره اضافگی یا 30 نمره میدادن، باز ما از ایشان پرسن که خطاطی را شما در کجا یاد گرفتین؟ اونا گفتن که ما پیش استاد مجاویدی در کوتی سنگی یاد گرفتیم. باز ما رفتم نزد استاد مجاویدی و از ایشان تقاضا کردم. باز ایشان گفتن که من با شرط خودت شاگرد میگیرم که در ماه 3 سیر چوب دنجه بیاری و بخاری ما را گرم کنی و برسای ما را بشویی و رنگا و اینا را ترتیب تنظیم میشه کنی، چای هم برای ما بگذاری. خب همین چیزا را که استاد گفتن، من پیش پدرم رفتم برشان عرض کردم که پدر، من میخوایم پیش استاد مجاویدی شاگرد شوم و هنر خطاطی را از ایشان یاد بگیرم. نظر شما در این چی هست؟ گفت هیچ کدام مشکل ندارم. گفتم خیلی که مشکل ندارم، اونا از من 30 سرچوب خواستن. در اون وقت در دوره ما یک سرچوب 9 افغانی بوده. اینا 30 روپیه بر من دادن و من در کوتی سنگی رفتم نزد چوب فروش که در نزدیک خانه ما بود. پرسیدم که چوب سیر چند است؟ گفت 9 افغانی. من گفتم باز از شکستن دانش چقدر میگیرین؟ باز اونا گفتن که 1 افغانی. گفتم خلاص امی 30 افغانی را شما بگیرین، امی ها را بر من وزن بکنه و بشکنن. باز من یک چادری بود در پشت خود امی 3 سیر چوب را گرفتم و رفتم پیش استاد و بخاریشان آتش در دادم و استاد بسیار خوش شد. خلاص بعد از اینا گفتن خیمه میرم حمام. باز چند دقیقه بعد، یک نیم ساعت بعد، من پس میام. همین که یک لوحه هست خودت امیر بگی نوشته. من دیگه جناب نظر صاحب روی لوحه نام یا اسم یک دوکان نوشته کرده بودن. برس رنگ روغنی را بر من دادن، گفتن از این خطا بیرون نشو، فقط هم داخل همین نوشته ها را خودت رنگ بزن. من به همین شکل دیگه پیش رفتم. یک وقت جناب نظر صاحب یک سیلی بسیار محکم دمیروی خود من در زمین چپه شد. وقتی که دیدم که استاد برای من گفت احمد، گفت تو ندیدی از خطا کلش رنگ پایین شده؟ واقعا که من دیدم که رنگ ها کلش پایین شده بود. دیگه فهمیدم اشتباهی خودم. دیگه باز استاد برای من گفت بیا خیر باشم. باز اون لوحه را دوباره پاک کردن و من دوباره او را نوشته کردم.
تحصیلات عالیتان در کجا ادامه دادین؟ چطور شد که به عربستان سعودی رسیدین؟
با آمدن روسا در افغانستان دیگه در او وقت حالت دگرگون شد و حکومت آن وقت فضای زندگی را برای همه جوانان تنگ و تنگتر ساخت. بسیاری از جوانان و هنرمندان از اینکه در جنگ ها کشته نشوند راهی هجرت به پاکستان ایران را پیش گرفتند و در فضای سختی و بدبختی به زندگی خود ادامه می دادند. و زیاد هنرمندان ما در پاکستان آمدن و مصروف به تعلیم شاگردان شدن و من همچنان در فکر پیشبرد کارهای زندگی خود شدم و جناب غالب صاحب مرحوم که سابق وزیر عدلیه بودن مرا برای صباح‌الدین کشککی مرحوم که وزیر مطبوعات آن وقت بود و آقای راشد سلجوقی که در اسلام آباد دفتر داشتن و فعلا ایشان در امریکا به سر میبرن معرفی کردن و من مصروف در آنجا مصروف نوشتن کتاب های مکتب برای مهاجرین در آنجا شدم و در آن وقت استاد خلیلی مرحوم که از امریکا به پاکستان تشریف آوردن، ایشان از اقارب نزدیک پدرکلان مرحوم هم بودن. چون ایشان شاعر وقت خود بودن، من و آقای راشد سلجوقی و صباح‌الدین کشککی مرحوم در خانه ایشان واقع در اسلام آباد به زیارت ایشان رفتیم. وقتی از من پرسیدند که شما کی هستید، من گفتم که من نواسه عبدالمحمد خان و پسر عبدالفتاح خان هستم. ایشان مرا شناختند و برایم گفتند که تو باید نزد من بیایی و با من زندگی کنی و کتابهای اشعار مرا بنویسی. خب 2 سال با استاد مرحوم در آنجا همراهشان بودم و کتابهای اشعار ایشان را نوشتم. یک کتابشان که در سایه که شبهای آوارگی بود و دیگر کتابشان در سایه خیبر، او را به خط نستعلیق منوشته کردن. شبهای آوارگی که تقریبا 417 صفحه بود. بعد از اینکه شبهای آوارگی را تمام کردم، استاد مرحوم خلیلی از من خواستند که بعد هر دو بعد بنشینیم و صفحات آن را من میخوانم و شما آن را بشنوید، اگر کدام غلطی پیدا شد آن را اصلاح کنید. من گفتم بسیار خوب. جناب نظر صاحب روز اول 17 صفحه را خواندن. در فکرم گشت که همین صفحاتی که استاد مرحوم میخوانه چی میشه که از ایشان خواهش بکنم که اجازه بدن که یک چند کست بیاریم آوازی را ثبت بکنیم. خب از استاد خواهش کردم، ایشان با من موافقه کردن. من چند دانه کست را خریدم و فردای آن روز گفتم که باید از سر این صفحاتی که شما خواندین و ثبت نشده ای را دوباره بعد بخونه که من ثبتش بکنم. باز استاد بر من گفتن که میشه که باز در آخر ثبت بکنیم، حالا باید از کمی کتاب ما شما ثبتش شروع کنیم. خب چندین روز استاد آن را میخوندن و من آن را ثبت میکردم. بالاخره ثبت تمام شد و باز وقتی در آخر رسیدیم مریضی برایشان پیدا شد و کار 17 صفحه دیگر ماند. باز مرا گفتند که این کست ها را وقتی روزها شکست خوردن و علم لا اله الا الله در فضای افغانستان بلند شد و افغانستان آزاد شد، باز این کست ها را برای وزیر مطبوعات تسلیم نمایید. و وقتی من به سعودی آمدم که در آن وقت جنگای مجاهدین بر سر قدرت آغاز شده بود، آن کستا را با خود در سعودی آوردم. وقتی آقای مخدوم رحیم در وقت آقای کرزای به صفت وزیر مطبوعات تعیین شدن، من در فکر آن شدم که دین استاد را باید ادا کنم و این کستا را بعد بر وزیر صاحب تسلیم کنم. کستا را من و برادرم استاد نعمت الله حنیف نزد ایشان رفتیم، طور امانت که استاد خلیلی مرحوم بر من گفته بود به ایشان، یعنی با آقای مخدوم رحیم تسلیم دادیم و من در فکر این شدم که شاید آقای مخدوم آن را نشر کند، اما متاسفانه که از آن دیگر خبر ندارم و من خودم یک نسخه بیش خود نگاه کردیم، یعنی که در فکر ازی شدم که میشه که این نسخه گم شد و بعد یک نسخه دیگر اضافه پیش من باشه.
راجع به این که چطور دانستین در عربستان سعودی در یک محصه بسیار زیاد مهم در یک مطبعه بین‌المللی قرآن کریم که به نام مجمع ملک فت هست شامل کار شوین؟
من نظر شد در دورایی که جنگای مجاهدین آغاز شد، خودم یک بار کابل رفتم و فضا را که مطالعه کردم، این جنگا دیگه شاید خاتمه پیدا نکنه و من در فکر ازی شدم که بعد راه هجرت را پیش بگرم و از افغانستان همراه فامیل بیرون شویم. ما هم وقتایی بود که جنگای بسیار شدید بود، قریب در زیر توپای حکمتیار صاحب و استاد ربانی اینا کشته شدیم. خب بالاخره ما رای هجرت پس گرفتیم، آمدیم طرف پاکستان. یک 4 سال همراهی پوان صاحب عبدالسلام عظیمی که مرکز تعلیمی درست کرده بودن و در اوجه کتابای مکاتب به نشر می رساندن، باز من در اوجه کار بر خود پیدا کردم. تقریبا کتابای بسیار زیادی که او وقت در روی تکم نوشته میکردن در داخل افغانستان روان میکردن، چرا که ممکن که پاره شد به میشکل، و ما تقریبا چند نفر بودیم که از جمله استاد عبدالقدوس مرحوم که اونا تقریبا 1-2 سال شد که اونا فوت شدن، دیگه استاد اصحر که از جمله میناتورستا بود در فعلا در استرالیا هستن، پسر استاد غوث الدین خان رسام شاید شما هم بشناسین، اسمشان میراج بود، اینا هم همراه ما بودن، و دیگه استاد شادکام که فعلا در کانادا میباشن، همه با هم یک جای کار میکردیم. در اون وقت حالت دیگه خراب شده رفت. یک روز امریکایی‌ها در اونجا آمدن گفتن که ما کمکایی که به افغانستان میکنیم دیگه نتیجه نداره، ما این دفترهای خود را بسته میکنیم و کمکای خود به افریقا اونجا ضرورت است به اونجا میبریم. مجاهدین، رهبرای مجاهدین دیگه گوش ناشنوا داشتن، مصروف در جنگ خود بودن. باز ما از اونجا به عربستان سعودی آمدم. اصلا خطو بود که کارای ما در خانه یکی از دوستا بود. یک روز تصادف سفیر سعودی خانه امی دوست ما آمده بود، باز پرسان کرده بود که امی کارا از کی است. باز اونا گفتن که کارا از یکی از دوستای ما است. گفت میشه که برشان تلفن کنین که اینا بیان اگر خواستن به عربستان سعودی برن، باز من برشان ویزا میدم. دیگه من رفتم امروی سفیر سعودی در خانهشان ملاقات کردیم. باز از اونجا خب امو بود که ما رفت به سفارت و پاسپورت تقاضا کردیم، ایشان پاسپورت ما را صادر کردن و بعد از این سفیر سعودی 15 روز برای ما ویزا دادن و ما در سعودی آمدم. در مدینه منوره وقت رسیدیم، یکی از دوستا نا برای ما گفتن که دمی چند روز در جراید سعودی نشر شده که یک خطاط و دیزاینر بسیار خوب اگر پیدا شه ما مسابقه دایر کردیم، میشه که اینا هم اشتراک بکنن. باز ما همی بود که نزد امیر مدینه منوره البته به همکاری بعض دوستایی که در مدینه منوره بود، جناب عبدالشکر خان که هنوز حیات دارن، باز مرا بردن در پیش امیر مدینه منوره. باز وقت اونا کارهای مرا دیدن، در او وقت دوره ملک فهد بود و برادرشان در مدینه منوره اینا امیر بودن. اینا مکتوب نوشته کردن، مرا فرستادن در مجمع ملک فهد و بر ما گفتند که نزد امین العام یعنی رئیس مجمع ملک فهد برو و این مکتوب برشان تقدیم بکن. ما کارهای خود خط و دیزاین هرچی داشتم امرای خود آورده بودم. وقتی بر اونا که نشان دادم، اونا کارهای مرا دیدن، بسیار برشان عجیب معلوم شد و مدیر فنی خود خواستن، گفتن بیا که تو یک نفر ما شما میخواستیم یا آمدن. مدیر فنیشان آمدن و مرا به دفتر خود بردن و دیگه مدیرهایی که در اونجا بودن اونا را هم خواستن. دیگه در او وقت من زبان عربی و مرسد همه فهمیدم که اینا به هنر ما زیاد علاقه پیدا کردن. یک ذره خوشی جناب نظر بر ما پیدا شد و باز بر ما وعده دادن که فردا خیلی شما باز بیاین، باز ما بر شما جواب میدیم. خب فردا که ما برای شیخ عبیدالله مرحوم که از افغانهای خود ما بود و عبدالشکر خان دال حیات دارن، با اینا رفتیم و اونا بر ما تبریکی دادن که کار شما در مجمع ملک فهد قبول شد، یعنی در بین دیگه هنرمندا. هم بود باز مقام اول بر ما که دادن، یکی از مدیرها را معذرت گفتن که خی اتاقشان بر نشان بده و تعلام نشان بده که سه وقت نان بخوره. خب این مدیر همراه ما رفت و تمام کارهای ما را تنظیم کرد. باز همین بود که کار ما بر دو نیم ماه توجه به این شکل پیش رفت. از ما اول خواستن که می قرآن کریم باید دیزاین بکنم و دیزاین هایی که ما داشتم، خطایی که ما داشتم یا سرمه اعتبار نمیکردن، اتو دفعه رازی بودن که شاید یه از کس دیگه باشه. ما را یک دفتر بر ما دادن، همیشه یک خطات دیگه هم امرای ما هست، هنوز اونا حیات دارن، تقریبا عمرشان 92 سال و اسمشان عثمان طاها هست، اونا هم خطات در اینجا بودن. خب در نزدیک دفتر اینا بر ما اتاق دادن و کار ما شروع کردم. همی بود که در دونی ما 8 قرآن کریم ما برشان دیزاین کردم و چندین بار رئیس مجمع ملک فهد همراه مدیر فنیش آمدن، هم کارهای مرا می دیدن، چک می کردن. خب بیا چی کار کرده بودن؟ دمی دونی ما، من دیگه خبر نبودم، اینا مکتوب نوشته کردن به امیر مدینه منوره، امیر عبدالمجید مرحوم بوده، اینا نوشته کرده بودن که ما به این نفر بسیار اشد ضرورت داریم، بعد برای اقامه بتیم. و اونا مکتوب به وزیر داخله امیر نایف در او وقت بودن به او روان کردن. باز امیر نایف پس دوباره بر اینا نوشته کرد که اگر شما به این ضرورت دارین، بعد رسما بر ازی ویزه روان کنین که صاحب اقامه شما، پس دوباره بیا، یعنی ای را دوباره به افغانستان بفرستین و ای بعد پس دوباره به هر وقتی که ویزهش خلاص شد. باز همین بود که من دوباره رفتم به طرف افغانستان. 3 ماه بعد باز ویزه ما از سعودی آمد که البته خود ملک فهد او را امضا کرده بود، دیگر در سفارت سعودی ما را خواستن. باز اونجا بود که رفتیم، ویزه را بر ما تسلیم کردن، تکت و همه چیز ما آماده ساخته بودن، ما خودم هیچ مصرفم نکرده بود. باز این بود که ما دوباره به سعودی آمدم و به کار خود آغاز کردم و از این سال تا 29 سال شده یعنی مقدر کارهای ما بوده.
راجع به آثار مهمتان اگر یاد کنین، کدام جایزه گرفتین نگرفتین؟
2-3 سال که من در مدینه منوره در مطبع قرآن کریم جا سپری کردم و کارهای ما به بسیار خوبی پیش می رفت و دوام کرده بودن خدای ما را در شهر رسولت ببری و در جوار خانه رسولت همجا جای بر ما بیتی و در مطبع قرآن کریم کار بر ما بیتی، یعنی دعای ما مو وقت قبول شده. چه وقت قبول شده؟ که در وقت جنگای مجاهدین دیگه دعا کنم خدای ما را از صف اینا دور بساز، در جای بر که رسولت اموج است که من اموج خدمت به قرآن کریم بکنم. امی دعای ما جناب نظر صاحب قبول شد و اوتومات امی کارای ما جور شد. من به سعودی آمدم، یک 2 سال که من اینجا تیر کردم، باز یک نمایشگاه در امارات درست شد. خب من کارهای خود در این مسابقه روان کردم و دوجه باز اول شدم. 50,000 درهم برای من جایزه دادن نقدن و دیگه برای من گفتن خلاص حال میتونی که خودت دهی. و رئیس مطبوعات اوجه که چندین بار به خانه ما آمد از من تقاضا کرد که بعد خودت بیایی در دبی. باز والا من که چرب زدم امرای اولادای خود فامیل اینجا زندگی بکنیم. دیگه حالا چطور که من بخیزم در اوجه خاطر پیسوی یا پا برم. باز من پشتم این کار نگشم. نه من خودم نمه. باز از من اونا تقاضا کردن که هی کدوم برادر تست که دمی شق دیزاین اینام بلد باشم. ما بله. گفت خیلی اونا را بگوین که امو فوتوکاپی پاسپورت خود بر ما روان کنه. ما برش ویزه میتیم که بیا خیلی توجه در دبی امرای ما کار کنه. پولش هم گرفتم. باز برادرم وقتی ویزش در سفارت دبی در کابل رسید اونا آمدن به دبی 1.5 سال در دبی زندگی کردن. و در مدبه قرآن کریم در دبی چون ابتدایی بود البته. بعد از 1.5 سال که فامیلشان طرف امریکا رفت باز اینا در وقت رخصتی های خود طرف امریکا رفتن باز دیگه دوباره بعد نگشن این فعلا هم به کارهای هنری خود در امریکا ادامه میدن و بسیار کارهای هنری زیبا در اونجا کردن و اسمشان هم عبدالبصیر حنیف میباشن.
آقای عبدالله حنیف به هم مسلکانتان در افغانستان چی گفتنی دارین؟
خب گفتنی ما بر دولت فعلی است که بعد از 42 سال جنگ که امروز مردم افغانستان به بسیار سختی مشکلات سر دچار شدن و راه هجرت گرفتن بعد از وزارت مطبوعات کارهای خط دیزاین افغانستان پس دوباره رونق بدن. مثل از اینکه ما در سعودی آمدیم قرآن کریم در اینجا نوشته کردیم و سالانه و دیزاین کردیم سالانه تقریبا 18 میلیون از کارهای ما به دنیا نشر میشن به 70 ترجمه. چه خوب میشه که اینا هم در این بخش کار بکنن به خاطر که خطاهای ما بیچاره دیزاینرهای ما همش دل سرد شدن و همش در جنگ بودن. دیگه اینا اگر یک کار بکنن مثلا وزیر صاحب مطبوعات که فعلا بر سر اقتدار هستن بعد از برای هنرمندا زمینش هم مساعد بسازن، مرکزهای فرهنگی مثل فیروزکو که ما و شما داشتیم مثل اونجا بعد سرمایه گذاری بکنن، پس دوباره هنر خطاطی را به شکلهای مختلف چی هنر خط از خط فارسی سلس از چی نسخ قرآن کریم از چی کوفی است، پس اینا را بعد زنده بسازن. در غیر از این در افغانستان این هنر از بین میره. ما شما میبینید که در ترکیه همه قدر خارجی هایی که در اونجا سفر میکنن مردمی که بعد تفریح میرن همه جای ببینید کلش پر از خط و دیزاین است. در اونجا دیگه چیزی نیست. یک سرسبزی خود در کل کشورها دارن. مگم جایی که خارجی ها میرن همش کار هنری در اونجا است. بت نیست در اونجا. همه مساجد و مثلا جای تفریح و موزی هم هر جایی که ببینین پر از خط و دیزاین است که مردم افغانستان باید هم به این کار یعنی تشویق شوند و حکومت افغانستان امو پولایی که هفته 40 میلیون دلار می اگر از امو یک چیز اختصاص بدن برای می کارا که هنرمندا را تشویق بکنن و کارهای خود را پیش ببرند و نمایشگاه را در کشورهای خارجی برشان مساعد بسازن که اینا در دبی مثلا در سعودی در قطر یا دیگه کشورها مسابقات دایر میکنن اینا اشتراک بکنن و باعث افتخار برای افغانستان ما شما میشن. ما شما فخر میکنیم که در فلان کشور یک هنرمند ما جایزه اول گرفت. مثل که در کرکت میگیرن و در فوتبال میگیرن در کار هنری که یک چیز بسیار اساسی و مهم است.
با رشد تکنولوژی در مورد کامپیوتری ساختن خطاطی یا عمی هنر نقاشی هم کارای شده؟
در بخش کامپیوتر که ما برنامه ادوب الستریتر ما کار میکنیم که مثلا اگر این کار یاد بگیرن هنرمندای ما بلد شوند و می تانم که من خودم همکاری امرایشان بکنم در نوشتن لوحات، اعلانات، مثلا نمایشگاه ها در اینجا خیلی بدرد میخورم. اینا بعد پانتون کابل فاکولته هنرهای زیبا را پس بعد دوباره استادا را بخواهند در اوجه کار بکنن و اولادای مردم تربیه شوند. وقتی که دمی کار اینا تربیه شدن از کار خراب میمانند. یعنی یک جلوگیری میشه از کارهای انحرافی که بعد جوانای ما همتون هنرمندای بسیار بزرگ و دنیا درست شوند و تربیه شوند که تا به دنیا اسلام خدمت بکنند. جناب نظر شد دختر خودم هم دختر کلانم کمرای ما در بخش کامپیوتر کار میکنند تقریبا 18 سفاره قرآن کریم ماشاءالله تبارک الله اینا خلاص کردن. در هر قدر شما بزرگ بسازین کوچک بسازین به اشکال مختلفش یعنی ما از استفاده کردن میتونیم. ما اگر مطبع در افغانستان داشته باشیم میتونیم در خود افغانستان قرآن کریم چاپ بکنیم، در کتاب، در مجلات هنرمندا سهم بگیرن و کارهای کامپیوتری خود پیش ببرن. چرا تا جایی که من معلومات دارم امی ماشینای فعلا که آلمان درست میکنن باید بر چاپ اکثریت کارا کامپیوتری باید باشن. دستیر اینا قبول نمیکنه، ماشینا قبول نمیکنه، باید رنگاش همه چیز در کامپیوتر درست شه که در پلیتا وقتی که روان میکنن هر رنگ به حالت خودش باید برن. بخشی هست که من خودم یعنی وزیر صاحب مطبوعات عرض میکنم که پشت همی کار شما باشین، یک چیز پول اختصاص بتین در کل ولایت. حالا هنرمندای ما وقتی در یک ولایت میخواند که یک نمایشگاه درست بکنن حداقل یک وزیر صاحب که میره دوجه یا یک والی ولایت یا چند اثرش اگه ای ضرورت هم نداره به خاطر تشویق امو هنرمندا باید بخرن بیاره بخانه خواد. خب اگه همی کار نمیکنن، یک وقت من در پشاور نمایشگاه درست کردم، یک کسی که اسمش هم امیرم مرسد او وقت وزیر صدراعظم حکومت معقد بودن، اونا آمدن در نمایشگاه ما همراه بعضی بزرگای هم وقت نمایشگاه را افتتاح کردن، دکتر صاحب ذبیح‌الله مجددی. اونا در اونجا آمدن هم کارهای ما را دیدن. منتظر از این بودم که باش که کدام تابلوی ما اگه فروخته شود کارهای خطی ما روز روزگار ما بهتر شود. حداقل یقین بکنن یک جوان پیدا نشد از کارهای ما را یکی بخرن. باز امی بود که ما نمایشگاه را بسته کردیم و رفتیم. در نمایشگاه بعدی یکی از قماندانای کابل بودن، بلال نیرم، باز اینا نفر فرهنگی خود را روان کردن، همه تابلوها را از پیش ما اینا خریدن. باز امی بود که اگر روزگار ما بهتر شد. بسیار شرایط سخت در پشاور هم سپری کردیم، در اسلام آباد کورسای هنری داشتیم که در اوجه تقریبا من حساب کردم یک وقت 400 شاگرد از زیر دست ما تیر شده بود. باز وقت حکومت معقد که درست شد باز وزیر صاحب معارف اونا یک آیت را روان کردن در اسلام آباد شما برین که اینا چی میکنن در اوجه. خب آیتشان آمد و کارای ما را وقت دیدن، من برای شاگرد ها در یک سنف نشسته بودیم. پرسان کرد که خود شما چی میکنید؟ من گفتم همیشه خط نوشتن، بچه ها را خط یاد میکنید. میگه ای چی به درد میخورن؟ خبر نبودن که کار خطاطی ما، کار دیزاین ما در کل دنیا نشر میشن. امروز افتخارش به کل وطن ما هست. اما کورسای ما را باز اونا از بین بردن و خلاص.
خوب آقای عبدالله حنیف، وقت برنامه هم خلاص شد. بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان. امیدوار هستیم که آرزوهایتان برآورده شود.
آیت قرآن با زبان جوان است
ماه رمضان است ماه رمضان است
هر سو نگرم آیت قرآن با زبان است